بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معاد شناسی، جلسه
61 هفدهم فروردین 1402، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله خوف عليهم ولا هم يهدنون. صدق الله العلي العظيم. یکی از دعاهای مهمی که در ادعیه ما وارد شده استعاذه است، و یکی از استعاذه ها یعنی پناه بردن، فرار کردن، پرهیز نمودن و پرهیز دادن در سایه عنایت الهی استعاذه است. از شر شیطان، از شر نفس، یکیش از شر علوم غیر نافعه، مداهی، سخنرانی، مطالب باید نافع باشه، و اگر نافع نباشه علم نماز فریبنده است، گول زننده است، انسان رو بیچاره میکنه، از حقایق دور میکنه. داستان ها، قصه ها، مطالبی که ما میشنویم، میگیم، مورد گفتمان قرار میدیم باید به نفع و زیان ما تفسیر بشه، یعنی دانشی که ما رو به منافعمون راهنمایی میکنه و ما رو از مزارمون باخبر میکنه، از نقطه های خطر، اون هم به قرائت تشویق به نفع و به قرائت تخویف و ترساندن از ضرر. و الا اگر همونها به صورت خبری خونده بشه فایده نداره. باید صورت امر باشه، صورت نهی باشه، انذار باشه، بشارت باشه. و ما ارسلناک الا شاهدن و مبشرن و نذیرا. تو شاهدی میخوای به نفعش کسی و به ضرر کسی شهادت بدی، و از آن طرف هم فعل تو بشارت، تشویق، انذار، ترساندن، حرکت دادن. علمی که از توش حرکت تولید نشه، تکون ایجاد نشه، نافع نیست. مباحث معاد از این جهت مورد توجه بسیاری از علمای ما بوده که مورد نفع و ضرر انسان رو به انسان نشون میده، انسان رو میترسونه، انسان رو تشویق میکنه. انسان وقتی درجات عالیه حیات برزخی و حیات قیامت رو میشنوه مشتاق میشه، آرزو میکنه، طلب میکنه، حرکت میکنه، اراده میکنه. و اگر پیچیدگی ها و سختی ها و عدل الهی رو در موازین قسط، در موارد متعدد مشاهده میکنه، خبرشو میشنوه، برهانشو متوجه میشه، میترسه. و اینها علمه، اینا علم نافعه، اینا علمهای به درد بخوره. وارد مباحث حیات برزخ شدیم، از همین جهت رسیدیم به مسئله بعدی. چی بود؟ گفتیم اونها زندن و حیات دارن، افعالی که انجام میدن یک بخشش در ارتباط با حیات دنیاست. فلسفه ارتباط اهل برزخ به دنیا چیه؟ یه تیکش رو ابتدا هم گفتیم، تتمه حیات. اینها بخشی از اعمالشون رو در دنیای ما جا گذاشتن، لذا موقوفه دارن، لذا صدقه جاریه دارن. از اینکه بعضی از اینها درست مصرف نشده، درست استفاده نشده ناراحت میشن، خبر دارن. یک بخش حیاتشون مربوط به عالم دنیای ماست. چرا؟ چون تتمه دارن، صدقه جاریه دارن، فرزند صالح دارن و نسبت به این تتمه بهره‌مند و زیانکارن، خسارت میبینن و نفع میبرن، لذا به این متوجهن. یه بحث دیگرش بحث تعلق خاطره. شاید این تعلق خاطر رو هم بشه به معنای همون نفع و زیان برگردون و به نوعی بگیم اون که تعلق داره به چه جهت تعلق داره، چون سود و زیان داره. انسان چیزی که برایش سود و زیانی نداشته باشه تعلق خاطر نداره. اگر سود و زیان رو یه خورده معناشو عام‌تر کنیم، وسیع‌تر کنیم، میشه این دوتا رو به یه معنا برگردون. الا ای حال، هرچی باشد، اینها یک توجهی به عالم ماده دارن، سر میزنن، میان، میرن، خبر دارن از عالم ماده. حالا رفت آمد به چه معناست توضیح خواهیم داد. لذا حیات معنای ادراک و شعور شد. یک، حیات معنای لذت و درد شد. موجود زنده موجودی است که ادراک داره، شعور داره. بخشی از حیات برزخی اهل برزخ مربوط به دنیاست، یعنی ادراک و شعور دارن نسبت به عالم ماده. دوم، لذت و درد دارن نسبت به عالم دنیای ما. از بعضی از امور ناراحتن، از بعضی از امور خوشحال میشن، از بعضی از اتفاقاتی که تو این عالم میفته ناراحت میشن، خوشحال میشن. حالا این ناراحتی ها بعضیش بالاست، بعضیش پایینه. در بخش بعدی صحبت خواهیم کرد که ما هم میتونیم با اونا ارتباط داشته باشیم. فعلا ارتباط اونها با ماست که میان این طرف خبر میگیرن. پس این دلیل فلسفش، فلسفه این ارتباط تتمه حیات. بخشی از وجودشون اینجاست، اموالی که وقف کردن، صدقه کردن، فرزندان صالحی که باقی گذاشتن، یا فرزندانی که بهشون امیدوار بودن ولی براشون کار نمی کنن. این فلسفه وجودیشون. اما دلیل بدونید، دلیل عقلی و نقلی و همین مشاهدات. گفتیم سه تا منبع در مباحث معاد داریم: ادله عقلیه، ادله نقلی، قرآن و حدیث. عمدش این دلائل نقلی ماست که عقل هم تایید میکنه، همراهی میکنه، کلیاتش و جزئیاتش عقل راهی نداره. سومم همین مشاهدات و مکاشفات و خواب هاست که ترسیم میکنه، صورتش رو به ما نشون میده. لذا ما با خواب مطلبی رو نمیتونیم اثبات بکنیم، یک تصویری از اون مطالب نقلی و عقلی به ما نشون میده و با مطابقتش با قرآن و حدیث صحت خودش رو اثبات میکنه. ولی ما به خواب تمسکی نداریم، یک تصویر ارائه است. عملا معنا رو تصویر و ترسیم میکنیم با این رؤیاها، ولی معنا با رؤیا اثبات نمیشه. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که عزیزان، وقتی ثابت شد اینها زنده هستن و سه مرتبه حیات دارن، یا دو مرتبه، یه مرتبه شدیده که مال محض ایمان، محض کفر، اینا یک بخش از عذابشون از دنیاست، یعنی حیات برزخی های و اما امکان من المکذبین فنزل من حمیم، یک آتشی، یک منزلگاهی از آتش دارن. فنزل من حمیم، حضرت فرمود فی القبر، قبرم گفتیم یعنی القبر هو البرزخ، هرچی گفته میشن تو قبر، تو قبر یعنی حیات برزخ. چرا؟ چون برای قیامت از این برزخ، از این قبر بلند میشن بر اون حیات قیامت، تو قبر، فی القبر یعنی برزخ. یه مرتبه حیاتم مرتبه حیات ضعیف است، یلها انهم، سخت نمیگه، اینا ساده است، یه حیات خفیفهی در عالم برزخ نسبت به اوناها، و حالا معلوم نیست نسبت به دنیا حیات خفیفه باشه، نه، نسبت به اونا اون سوال و جواب و سختگیری و آتش و شدت روحون و ریحانون و جنت و نعیم، روح و ریحان فلقد، مال ایناییست که حیات شدیده دارن. دلیل عقلی این بود که ما اثبات کردیم ابتدا سالهای گذشته حقیقت حیات روحه. من که شما رو میبینم هیچ تفسیر مادی نداره، آنچه که در علم پزشکی از چشم توضیح میدن، تشبیهش میکنن به یک تلسکوپ، یک میکروسکوپ، یک دوربین، تصویر، هیچ توجیه نیست، اینا معنا نداره. چشم قسمت فیزیک و ظاهرش مثل دوربین عمل میکنه، اما این که من تو رو میبینم توجیه جز فلسفی روح نداره. ولی دوربین مگه میبینه؟ دوربین آگاهی که نداره. حیات یعنی آگاهی. ما موجود حییم، ماده نمیتونه حیات داشته باشه، اون حیات شعوری، مثلا ماده تفسیر حیات نداره. ولی همین چشم بعد از مرگ چرا نمیبینه، همین گوش چرا نمیشنوه؟ چون روح تعلقش رو از دست داده. اصلا پدیده ی حیات توجیه مادی نداره، پدیده حیات یک توجیه کاملا روحانی داره. روح حیات زنده است. اون چی که در چشم پزشکی میدن این ظاهره، پشت این چشم، یعنی اونی که این چشم در تصرف اوست، روحیست. پشت اون دوربین کی داره میبینه؟ اون موجود زنده روحه. حیات مال روحه. روح حقیقت جسمانی نیست، هم روایات هم ادله عقلی ثابت شد اجمالا، هم مشاهدات که این روح باقیه، اینا که خواب میبینن، همه اینا دلائل علمی، یک علمی تجربی عقلی و نقلی، اینه که ما جسم نیستیم، ما روحیم. یک، دو، روح در تعلق به عالم ماده دچار یک نوع گرفتاریه، مزاحمه، وقتی آزاد میشه لذا رؤیای صادقه میبینه. در رؤیاها ما چیزایی میبینیم که تو بیداری نمیبینیم. خواب میبینیم آره فلانی از دنیا رفت، از دنیا میره، با چشم مادی تو هیچ وقت نمیتونی آینده رو ببینی، هیچ وقت. اما تمام تاریخ بشریت و تمدن بشری گواه در موارد کثیر، هزار در هزار، که ما رؤیای صادقه داریم. رؤیای صادقه یعنی چی؟ یعنی روح اگه از جسم آزاد بشه، خواب بره، به یه حیات بالاتری میرسه که میتونه آینده رو ببینه. تو بیداری که نمیتونه آینده رو ببینه، یعنی در حالت تعلق به بزنم، یعنی تجرد روح، تجرد روح مجرد. روح مجرد رو در اصطلاح به اولیایی میگن که تونستن در اثر کم کردن تعلقشون به جسم در بیداری، بلکه یا در رؤیاها یا در شبه رؤیاها، حالتهای مکاشفه، کشف، یه چیزهایی رو میبینن که هیچ وقت ماها با چشمای عادیمون نمیبینیم. خب وقتی ثابت شد حیات مال روحه، دلیل عقلی رو میگم، وقتی روح از این جسم آزاد شد، ادراکش بالاتر میره، شعورش بیشتر میشه، دلیلی نداره از این دنیا محروم باشه، دلیلی نداره. فقط دو چیز مانع داره. مانع اول اینه که نمیتونه به این دنیا برگرده عمل کنه، چون تو این دنیا برای عمل محتاج به جسمه، ارتباطش با جسم قطع شده، نمیتونه برگرده عمل کنه. تو دنیا عمل نمیتونه انجام بده. تبصره خواهیم گفت بعضی از ارواح با وجود مثالی در دنیای ماده هم کار میکنن، اون ارواح قویه و حیاتی هستن که امروز میخوایم در مورد همینا بحث کنیم. اینا میان کار میکنن، انجام میدن، حالا بعضیا با واسطه، بعضیا با همون بدن مثالیشون. اونا رو الان عرض نمی کنیم. اما طبیعتاً ارتباط وقتی با جسم قطع شد، کاری تو این عالم نمیتونه بکنه. این دلیل داره. اما چرا نتونه این دنیا رو ببینه؟ فقط یه مانعی دیگه وجود داره. اشتغالات عالم برزخش. این که میگن ارواح در عالم برزخ به زیارت و دیدار اهلشون در دنیا میان، ولی هفته یک بار علت اشتغالات عالم برزخه، ولی مانعی وجود نداره. چرا؟ چون همه دنیا دیگه برای او در معرض یک دید کامل، اصلا مثل یه صحنه جلوش روشنه، مثل یه صحنه روشنه. پس چون روح آزاد شده، مجرد شده، میدونه، میبینه، مطلع، پس ارتباط علمی برقراره. همونطوری که ما در عالم رؤیا از جسم وقتی جدا میشیم آینده رو میبینیم، اون هم در عالم برزخ میتونه فعل ما رو در عالم دنیا ببینه، راحت هم میبینه. لذا داستان ها رو نقل کردیم دیگه. این دلیل عقلی. دلیل نقلی روایات متعددیه که این معنا رو متذکر شده، متعدد تصحیح کردن که اقلش هفته یک باره، جمعه. این که میگن فی کل جمعه، بعضی معنا کردن به خصوصیت روز جمعه، چون روز جمعه روز جمعه، لذا روز اموات قرارش دادن. بعضی میگن جمعه یعنی هفته، هفته یک بار، ولی ظاهر همون مطلبی است که مشهور برداشت کرد. لذا عمده متدینین از قدیم الایام بنا داشتن که روز جمعه برای از قدیم الایام برای امواتشون خیرات بدن، به قبور سر بزنن، سر میزدن. مل همینه که اقل ملاقات جمعه است. در بعضی از روایات داره بعضیاشون هر روزه، بعضیاشون یه روز در میونه، بعضیاشون سه روز در میونه، اقل هفته یک باره این ملاقات رخ میده، میاد سر میزنه. مال همون تعلق هم هست یک. پس اصلش به خاطر تعلقه، به این عالم تعلق داره، تتمه داره، باقیات سالهات داره، فرزند داره. به تعبیر دقیق تر بخشی از حیاتش و مملکت وجودیش تو عالم ماده است. قدرت تصرف نداره ها، اما متأثر از اون هست، متوجه بهش هست. همشون قدرت تأثیر ندارن اما متأثرن. این معناست. در روایات داره خب فلسفه دیگه چیه؟ این بخشی از حیاتشه. در بعضی از روایات تصریح شده که مؤمن اهلشو زیارت میکنه و چیزی رو که دوست داره میبینه، اما چیزی که دوست نداره خدا نمیذاره ببینه. پس فلسفه جزاست. یعنی یک بخش از حیات برزخی مؤمن که خوشحالی هاشه مربوط به خوشحالی هاییست که تو دنیا میبینه. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم شهدا، به سبب اون کسانی که بهشون ملحق میشن خوشحال میشن. این روایت رو تعمیم دادن اولیا مؤمنین، یکی از شادمانی هاشون خوشحالی های شدیدشون به خاطر اینه که فرزندشون که تو این دنیاست بهشون ملحق میشه خیلی خوشحال میشن. بعضن از مجالس شاد شما خوشحال میشن، سر میزنن. میگه که زنگ زد به من، برگشت گفتش که برادر. گفتم چیه؟ گفت خواهرم زنگ زد به من از حالا اون برای عالم شهرستان که برادر شما برای پسرت مجلس عروسی عقد دارین؟ گفت من تعجب کردم. گفتم خواهر تو از کجا خبردار شدی؟ ما همون تو ابتدا هفته پیش، این هفته همین امروز رفتیم دیگه، تموم شد، قرار شده عقد بگیریم، میخواستم همین امروز فردا به شما زنگ بزنم عقد بگیریم. گار خواب دیدم کیو؟ مادر بزرگ، مادرمو، یعنی مادر بزرگ این فرد رو. خواهر به برادر زنگ زده میگه خواب دیدم مادرمو، که میگه جمع شدن، دیدم مادر بزرگم با بسیاری از امواتی که از دنیا رفتن مجلس شادی، لباسهای مرتب پوشیدن. میگم چه خبره؟ میگن مجلس عقد فلانیه، پسر شما. خبریه؟ گفتم آره. نکنید یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، از مجالس خوب اونها خوشحال میشن، از مجالس بدشون غافلشون میکنه خدا، نمیذاره، چون اونها در حیات شادمانی برزخن، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اونا خوشحالن، نمیذاره. در مورد کافر میگه اینم میاد اهلشو میبینه، خدا چیزی دوست داره رو بهش نشون نمیده. اینا از حیات دنیا هم عذاب میکشن. فیرا ما یکره، چیزی که اذیتش میکنه ناراحتش میکنه رو میبینه. و یستر و انهما یحب، اون چیزی که دوست داره رو نمیذارن ببینه. بخشی از حیات برزخیه. پناه بر خدا، بساط رو یه جوری چیدن که از دنیا و اون زیارت دنیاش هم عذاب میکشه، این از زیارت دنیاش لذت میبره و این جز حیات برزخیه. یه روایت دیگه معنا رو خیلی دقیق تر باز کرده، یعنی گفته چجوری میشه. حالا چجوری میان؟ ملاقات هر روز گفتیم، بعضیا هر روز، بعضیا یه روز در میون، بعضیا دو روز در میون، بعضیا اقل هفته یک بار. این روایت خیلی قشنگتر میگه چه کیفیت عذاب چجوریه. ما من مؤمنن ولا کافر الا هو یهدی اهله، هیچ مؤمن و کافر نیست الا زوال. زمانم میگه زمان ظهر میان. خدا رحمت کنه مرحوم قشانی در سیاحت غرب، چون در روایت داره به صورت یک طائری پرندهی میاد، میگه به صورت یک پرندهی، حالا تشبیه میکنه. اهل سنت این روایت رو با تفسیراتشون خیلی تحریف کردن، ولی روایت ما تصریح کرده طائر به معنای پروازه، یعنی با قدم نمیاد. روح لطیفه، تصریح شده در روایت طائرون لطیف. لطیف در اصطلاح روایی میتونید یعنی چی؟ یعنی چیزی که ثقل نداره، ماده نداره. لا یدرک و لا تدرک و الابصار، لا یدرک و لا تدرک و هو یدرک و الابصار، لا تدرک و الابصار، چشمها او رو نمیبینه و هو یدرک و الابصار، این خداست که چشمها رو میبینه. بعد میفرماد و هو لطیف، خدا لطیفه. لطیف یعنی چیزی که دیدنی نیست، یعنی پرندهی که شما نمیبینید پرواز میکنه، یعنی خشونت جسمانی نداره، ثقل نداره، یعنی همون روح بدن مثالی که به ماده تزاحم نداره، قدم نیست، لذا سیرش سریعه، پروازه. یک، سیرش قدمی نیست که از کوچه بپیچه دور بزنه بیاد، نه، یه چنین حرکتی داره، حرکت مستقیمه که در حقیقت هم بدونید سیر نیست، التفاته. چرا؟ چون موجوداتی که، البته بعضی در مورد موجودات ملکوتی اینو میگن، در موجودات برزخی نمیگن، میگن برزخ تعلقه، ارواح مؤمنین متعلق به وادی السلامه، تعلق داره به اونجا، ولی برای اینکه از وادی السلام بیاد تا اینجا خیلی سریع میاد. بعضی میگن نه خیر، به مجردی که متوجه بشه، چون ذهن شبیه ترین چیز به عالم مثال، عالم خیال و ذهنه. شما برای اینکه الان تو ذهنتون توجه به مادرتون یا متوجه پدرتون بشید، یا توجه به ایران متوجه مثلا اونور دنیا بشید، یک توجه، یک سیر التفاته، با یک التفات از این چیز به اون متوجه میشید. لذا تشبیه میشه شما ذهنم از این پرواز کرد رفتون زد، میگه ذهنم اونجا پرواز میکنه. کلمه پرواز گفته میشه به عنوان سرعت انتقال، توجه، عدم سیر آن به آن، عدم سیر آن به آن و استدراجی در عالم. اینجوری نیست که گام به گام یا حتی با سرعت این پاره های مکان رو رد کنید، نه، آنه، در آن منتقل میشه. حالا رها بکنیم، میگه این ملتفت میشه به حیات دنیاش، چی میبینه؟ خیلی عجیبه، میگه اگر مؤمن میبینه، مؤمن میبینه چی رو میبینه؟ اعمال نیک، اعمال نیک خاندانش رو میبینه، خوشحال میشه. کافرم میاد اعمال نیک خاندانش رو میبینه، حسرت میخوره، میگه ای کاش من میکردم. میبینه گرفتار، میگه اینا دارن نماز میخونن، میگه وای من نخوندم. میبینه اینا دارن صدقه میدن، افسوس میخوره. در بعض تعبیرها هست بیشترین حسرت برای مرده ایست که اموال جمع کرده، گذاشته، رفته، بعد میینه بچه‌هاش دارن صدقات و خیرات میدن. چنون حسرتی بر میداره، میگه ای کاش خودم صدقه داده بودم، ای کاش خودم در راه خدا خرج کرده بودم. پناه میبریم، اینا دردهاست. پس معنا این شد، اینکه اون چیزی که دوست مکروه میدونه رو خدا بهش نشون نمیده یعنی چی؟ یعنی مؤمن چون وجود ایمانی داره، چون در حیات برزخی فرهینه به ما آتاهم الله من فضله، از دیدن عبادت فرزنداش چون حیث تعلق داره، حیث ربط داره، خوشحال میشه چون میدونه اینا میان پیشش ربط داره. اما این چون میدونه منقطعه دیگه، ثواب اون بچه، ثواب عبادت اون فرزند برای او سودی نداره، حسرت میخوره، افسوس میخوره، درد میکشه، ناراحت میشه، افسوس میخوره، ناراحت میشه. این رد شیم. خب و به همچنین مطالب، آیا تأثیر هم میتونه بذاره؟ در بعض از روایات این مضمون هست، این ارتباط میتونه وضعیت این شادمانی میتونه انقدر بالا بره، انقدر عمل اهل دنیای این مرده میت میتونه انقدر بالا بره که حیات برزخی رو دگرگون کنه. ولی از اونجایی که خدا ارحم الراحمینه، بهشتی جهنمی نمیشه، اما ممکنه جهنمی بهشتی بشه به سبب اعمال اهل دنیا برای او. ولی ما اینو منتقل میکنیم تو بخش بعدی بحثمون، کیفیت ارتباط ما با اهل برزخ. الان صحبت ارتباط اهل برزخ با ماست که میبینه یک تصرف هم میتونه بکنه یا نه، این دو کار میبینه، لذت میبره، درد میکشه، این یکی، تصرف هم میتونه بکنه یا نه، بخش بعدیه. خب این ارتباط ها چند جوره؟ غالبا ارتباط یک طرف است. یعنی الان خدا رحمت کنه همه گذشتگان ما رو، پدر مادر ما، هایی که پدر مادرامون از دست دادیم، روایت داره حداقل هفته یه بار میان سر میزنن. بعضا از این که براشون کاری نمی کنیم ناراحت هم میشن، مؤمن هم هستن ها، جاشون هم خوبه، ولی از ما ناراحت هم ملتفتن. داستانو گفتیم دیگه، نقد کرد که چی؟ گو خواب مادرم رو دیدم، گفتش که، گفتم که مامان میدونستم تو خواب، امروز اومدم سر خاک سر زدم، گو یه نگاه تندی کرد، این مامانا دیدید که خیلی دقیق و بزن متوقع هم هستن. گفت حالا به قول ما چخان نگو، تو میخواستی بری سر خاک فلانی، تو را به منم یه سر زدی، برا من نیومدی. اون خطور دل خودم بود، به هیچ کی هم نگفته بودم. نگاه اینو میفهمن، ناراحت هم میشن. بعضا امکان ارتباط این دو طرف است، غالبا ارتباط یه طرف است. یعنی اونا مکرر به ما سر میزنن، ما از اونا بیخبریم. مرحوم قوچانی تو سیاحت قبل میگه اومدم تو خونم، دیدم اهل و عیالم نشستن، هر چند وقت با یادی از ما میکنن، ولی وقتی تو فکرشون اونجا دیگه اشراف داره، خانوم داره فکر میکنه دیگه شوهر ندارن، کسی به فکر من نیست، همه فکر خودشونن. بچه میگه دیگه بابا ندارم، به فکر من نیست، به فکر خودشه. و این میت رو اونهایی که در مرتبه بالای معرفت و حیات برزخی نیستن متأثر میشن، حتی اونایی هم که بالا هستن متأثر میشن. بهشت همه چی داره، ولی میگه حیف این بچه لقمه حلال بهش ندادم درست حسابی، به فکر نیست. از این که این بچه ضعیف ناقصه متأثر میشه. این حیات برزخی در مورد ائمه و اولیای خدا به اوج خودش میرسه. اهل بیت از گناهان ما خبر دارن، امام زمان خبر داره، متأثر میشه، گریه میکنه، به خاطر اینکه روح، روح مجرده، به خاطر اینکه روح در تزاحم عالم ماده نیست. اونایی که از دنیا به ظاهر رفتن مثل 13 معصوم علیهم صلوات المسلمین، به نوعی این گل سرسبد خاتم الاوصیا حضرت حجت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به گونه دیگه با اون مکاشفه ها و عینی بود که جسم مزاحم اونها نیست، بحث امامت و ولایت نداریم که ببینیم جسم اونها جسم کثیف در اصطلاح فلسفی هست یا نیست، اینا جسمشون مزاحم میتونه بشه براشون یا نه. کثیف در اصطلاح فلسفی به معنای خشنه، ثقل‌دار، مانع. یعنی آیا اینا، این دیوار میتونه جلو دید حجت خدا رو بگیره که پشتش معلوم نباشه؟ چشم باطن حضرت و چشم ظاهر و منظور رو نداریم، میگن نه اینها چون یطهرکم تطهیراست، هیچ نقصی توشون نیست، هیچ نقص. حالا اون بحث ما نیست فعلا، اما اینها میبینن، قشنگ میبینن، ناراحت ما هم میشن، گرچه خودشون در اوج مقام قربان لذت دارن ولی به خاطر ما ناراحت میشن. ما با گناهمون امام زمانو میآزاریم، بله. ممکنه پدر بزرگمون، پدرمونم که از دنیا رفته، از مؤمنین حقیقی باشه، در عالم برزخ متنعمه، اما وقتی گناه ما رو ببینه ناراحت میشه. یا نه، از این که میفهمیم ما به فکرش نیستیم، چون به فکر او بودن معنای خوبی ماست، نیازی هم نداره به اون جعبه خرما و نمیدونم یه صدقه‌ای که ما داریم، اگرچه بدیم بهش میرسه، درجه است. درجه بدونید خدا یکی از قدرت‌های خدا اینه. پیغمبر اکرم مقامش از تمام انبیا و از تمام ملائکه مقرب بالاتره، در بالاترین مقام قربه. اما تو میتونی به پیغمبر خیر برسونی. چه جوری؟ میگه وقتی میشینید صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا ترفیع درجه میده، بالا میبره. این قدرت خداست. لذا وقتی شما صلوات میفرستین، حضرت رو شاد کردین، به حضرت لطف کردین. گرچه لطفی که به او میکنیم مسبوق به لطف اوست، او اجازه میده، اذن میده که ما آبرو پیدا کنیم. مؤمنین هم در حیات برزخی اگر در بالاترین مقام باشن، ممکن از بعض از رفتار فرزندانشون، شاگرداشون، خیشاشون ناراحت بشن. ارتباط یه طرف هست اکثرا و ما ازشون خبر نداریم. از کردیم اکثرا در روایت داره ظهر و ظاهرا ظهر جمعه است. علت اینا روز سعی میکردن ظهر جمعه دم نزدیکای ظهر خودشون قبرستون برسونن، صبح جمعه برن، همین بوده که ظاهرا روز جمعه که اینا ارواح جمع میشن و اذن دارن با اینها ارتباط برقرار کنن. خوشبال زندگانی های صاف و پاکی که حالا اهل ایمان تو زندگی برای خودشون چیده بودن و ارتباط هم داشتن ممتد. یک مدل ارتباط هست، ارتباط دو طرف هست. یعنی چی؟ یعنی اونها به زیارت شما میان، شما هم اونها رو میبینید. این دو جوره، باز غالبا در خوابه. یعنی ماها جسمامون جسمای لطیفی نیست، مزاحمه، در خوابه. که خوابم باز دو جوره، یه خواب غیر اختیاری داریم، همین خوابهای ماست، یه خواب اختیاری داریم که بعضیا تو حالت خواب اختیاری که با اختیار خودشون خواب میرن، یه خلوتی رو پیدا میکنن، یه لحظه چشمشون رو میبندن، تعبیر میکنن علمای عالم نفس بشه تخلیه روح، یعنی خودشون روحشون رو خارج میکنن. یعنی که در حالت تصادف و اتفاقات زندگی پس از زندگی، میگن پس از این تجربه های نزدیک به مرگ رخ میده، خروجشون از بدن در اون حالات مشاهده کردن، اینها به یه قدرتی رسیدن هر موقع اراده کنن خارج میشن. ولی این باز دو جوره، یک صورتش اینه که باید برن در حالت خواب قرار بگیرن، بعضی نه تو همین بیداری میتونن این کارو بکنن. شما یه لحظه اونها رو در حالت نیمه خواب میبینید، یه حالت اینجوری، ولی قشنگ خارج میشن، امتحان هم پس دادن، خیلی قشنگ این تو مجامع علمی ثابت شده است. حالا اصطلاحات مختلفی هم در جهان علم براش گذاشتن، تلپاتی گذاشتن، حالا اون مدیوم و مباحث احضار ارواح ما به اوناش کاری نداریم. ولی این ملاقات ها دو طرفه است، خواب با انواع خواب، خواب اختیاری، خواب غیر اختیاری، این ملاقات ها رخ میده. یعنی ارواس مطلعن سر میزنن و خودشونو نشون میدن، به نوعی ملاقات میگیرن. داستانی رو، داستانای زیادی هست، زیاد، مثلا بنده خدایی که عرض کردیم مادر رو تو خواب دید، گفت تو به خاطر اون سر قبر من نیومدی، داشتی اون بر میرفتی، سر راه به من سر زدی. یعنی هم ملتلعن هم از نوع عمل کرده ما خوشحال و ناراحتن، از بعضی از عمل کردهای ما ناراحتن، دلشون میسوزه، یا نه ناراحتن که براشون کاری نکردیم، نیاز دارن واقعا، میگه من برای تو زحمت کشیدم، تو برای من کاری نمی کنی. خدا انشاءالله توفیق بده همه ما شب جمعه سمی شبم گذشتگان رو یاد کنید، نمازی که میخونید، فاتحه هم میخونید. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. پدر ما هر سال برای پدرش سال میگرفت. خب اول که پدرشون از دنیا رفته بود، سالهای اول همه پیش قدم میشن، برادرها منم دنگمو بدم. یه 3-4 سال میگذره، پناه بر خدا، خیلی اولاد بزن بیوفا میشه، خیلی بیوفا میشه. یادمه یه سالی دیگه پدرمونم خیلی دستشم تنگ بود، خیلی دستش تنگ بود و خب فامیلم بزرگ میشن، ارتباطاتم ضعیف میشه. یه خودم شیطون میام مثلا، خب برای اینا برای چی بدیم؟ یه خودم وسوسه، حالا مگه میرسه، مگه خبریه؟ پدرم ما رو خواست تو همین منزل کوچه پایین، به من گفتش که امسال میخوام برای آقام بگیرم. دو دل شده بودم، گفت خواب دیدم پدرم رو، اومد به خوابم یه نگاه به من کرد، گفت آسدر بود تو را، تو هم، یعنی از اونا ناراحتم، از تو هم دارم ناراحت میشم، تو هم، تو هم. نکنین حیات بگونه یه که به همه نگاه داره با توقعهای مختلف، تو هم، دقت کنین تعبیر رو، یعنی حیات، یعنی ارتباط دارن، مطلعن، از نیات ما، حرفم نزده ها، نیت نکرده امسال نمیخواد سال بگیره، چون دستش تنگه، چون فلانی گفته آره، فلانی گفته نه، همین حرف ها، حرف و حدیث ها این چنینی، ناراحته. داستان ها زیاده، وقت ما خیلی محدود. یه جمله دیگه بگم، مرحوم محدث ساده پسر شیخ عباس قمی که اهل معنا بوده، رؤیاهای عجیبی ازش نقله. این قصه ای که اون سالی که محرم افتاد تو فروردین ماه عید، که اعلامیه کردن 10-15 سال پیشم، خواب محدث ساده بود. ایشون قبل از این که صدام بیاد و راه کربلا بسته بشه، یک سال، اولین سالی که 30-40 سال پیش محرم افتاده بود تو اول ماه نوروز، مردم ایران حرمت نگه نداشتن بعضیا. ایشون بدونه که خبر داشته باشه، خواب میبینه، میخواب دیدم وارد حرم امام حسین دارم میشم، این کفشدارها، خود سید و شهدا، تعبیر از من یه خود ممکنه متزلزل باشه، خلاصه دستور دادن کفش ایرانیا رو نگیرید، یعنی راه ایرانیا به روی کربلا بسته بشه، چون حرمت کربلا، حرمت امام حسین رو نگه نداشتن. رویاهای عجیبی. بعد از اون بلافاصله داستان به وجود میاد و رابطه ایران و عراق 30 سال قطع میشه، تا جنگ ایران و عراق و انتهای جنگ و آزاد شدن اسرا و باز شدن دوباره راه کربلا، که چند دهه پیش، همین دهه گذشتم، وقتی محرم افتاد توی تحویل سال، خواب ایشون و علما تو قم کاغذ کردن، پخش کردن، مردم حواستون باشه، بی حرمتی نکنید، دوباره راه کربلا بسته میشه. ظاهرا بد کرده بودن، کسی هم اعتراض نکرده بود. باید اعتراض کرد، خطاها رو میبینیم، باید حرف بزنیم، سکوت میکنیم بعضی وقتا. وقایعی که اتفاق میفته ما درش سهیمیم، با سکوتمون سهیمیم. ظلم میشه، بی‌عدالتی میشه، اختلاف طبقاتی رقم میخوره، مسئولین کوتاهی میکنن، نباید آدم ساکت بشینه، به مناسبت باید حرف بزنه. اما اینجوری هم نشه که همش داد و قال بشه و هدایت و بحث و وظیفه خودم چی. حالا اونا معلومه، هممون هم میدونیم کی داره چه میکنه، خودمون از خودمون جا نمونیم که ما باید چیکار کنیم، وظایف خودمون غافل نشیم، هر دوش باید به اندازه دنبال بشه. بحث ما این نیست. 2-3 خواب عجیب ازش نقل میکنن. یکی از خواباش که مربوط میشه که ارواح مطلعن حتی از نیتهای ما، میگه فشار مالی بهم فشار آورد. محدث ساده پسر شیخ عباس گفت تصمیم داشتم تو دفتر این محضر، یکی از این محضرهای اداری که رئیسش آشنا بود، چون این آروم آروم مردم آلوده دربار شدن دیگه، خب وقتی مناسب آخوندی رو مثل دفتر، محضر، ازدواج، طلاق رو از روحانیت، از حوزه ها گرفتن زمان رضا خان، دادن به اون آخوندهای درباری خودشون، اونایی که دنیا رو معامله کرده بودن رفتن، عامل شوکت دربار شدن. خود دفترداری اشکال نداشت، ولی تو اون نظام به این تغییرات پاسخ مثبت دادن. اگه اینا نمی‌رفتن، خود دولت نمی‌تونست همه اینا رو از دست روحانیت دراره. اگه اینا نمی‌رفتن مدرسه‌های غربی رو مدیریت نمی‌کردن، خب اینا نمی‌تونستن سبک آموزشی جامعه ما رو عوض کنن. میگه تصمیم داشتم، میگه فشار خیلی سنگینه، روزی یکی دو ساعت بعد از ظهر برم توی یکی از این دفترها، حالا ثبت و بنویسم ازدواج تا کار تو ذهنم بود، برم یه درآمدی. و شب خواب پدرم رو دیدم، صاحب مفاتیح شیخ عباس قمی. و پسرم، پدرم با تندی به من نگاه کرد، گفتش که مثل این که شما امام حسین رو به اندازه یه رئیس و به عنوان یه مسئول دفتر قبول نداری. با عتاب به من گفت، گفت دستشو مشکن، گفت بیا اینو بگیر، لازم نیست این کارو بکنی. از خواب بیدار شدم خیلی پریشون، یه خورده گذشت در خانم رو زدم، یه غریبی اومد گفت پدر شما این پولو برای شما فرستاده، پولو به من داد رفت. من حسن یادم رفت ببرسم تو کی هستی، پول چجوری پدرم فرستاده. گفت ولی اون پول تا زمانی که بود من تا آخر عمرم دیگه احتیاج به پول پیدا نکردم، فقر پیدا نکردم. پس هم خبر دارن، هم خوشحال و ناراحتن، به مراتب هر روز هفته یه بار سر میزنن، حق تصرف هم دارن، یه کارایی هم میکنن، دستی هم دارن تو کارها، عمل میکنن. باقیش باشه انشالله برابر استفاده بکنیم از مناجات و دعا. خدا انشالله که همه ما رو آماده حیات برزخی روحان و ریحان، همه ما انشالله. خدایا تا ما رو نبخشید و نیامرزیدی، دعاهای قدیمی ها، خدایا تا ما رو نبخشیدی و نیامرزیدی از این دنیا نبر. خدایا این ماه رو ماه مغفرت و توبه و انابه برای ما قرار بده، ماه رضایت امام زمان ما از ما قرار بده. دعاهای حضرتش در حق دوستانش، در حق نوکرانش، در حق همه ما مستجاب بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، این انقلاب انقلاب امام زمان متصل بفرما. ذوی الحقوق، گذشتگان، علما، رهبر انقلاب، همشون رو غریق رحمت، عزت و نصرت، عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.